أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه الله سيما على مولانا بقية الله. بحث ما در رابطه با مبانی فکری وهابیت بود که عرض کردیم شالوده فکری اینها با محوریت تکفیر مسلمان ها اعم از شیعه سنی و صوفی و غیره هست و ما مواردی رو اشاره داشتیم و اینها تلاششون بر این هست که خلاصه تمام اتباع مذاهب اسلامی را جز خودشون کافر بدانند. این عبارت منهاج السنه هست در جلد ششم صفحه 302 در رابطه با مذاهب اسلامی دارد مطرح می کند تا اونجایی که تعبیرش این هست که و اصل المذهب انما ابتدعه زنادقتون منافقون مرادهم افساد و دین الاسلام. اصل مذهب اینجا بیان نکرده مذهب شیعه، مذهب سنی. فرض گیریم مذهب شیعه هم گفته باشد، آیا واقعا این شکلیست؟ اصل مذهب را زنادقه و منافقین بنیانگذاری کردن و مرادشون فاسد کردن دین اسلام هست و اینکه مرادش همه مذاهب هست در اینجا روشن میکنه. در مجموع فتاوا جلد 22 چاپ عربستان سعودی صفحه 248 ایشون میاد در اینجا شروع میکنه کمن یتعصب لمالک او شافی او احمد او ابی حنیفه، نسبت به این چهار امام تعصب داشته باشد. به چه معنا؟ به این معنا یرا ان قول هاد المعین هو الثواب الذی ینبغی اتباعه دون قول الامام الذی خالفه. بینید دو تا مسئله هست. در بالا میگه اگر بیاد مثلا قول ابو حنیفه را بگه اقوا از قول مالک شافعی یا احمده، یا قول شافعی اقوا هست، لم یقدح ذلک فی دینه، بلکه بیاد بگه نه هذا المعین هو الثواب الذی ینبغی اتباعه. مثلا اگر حنفیست میگه قول ابو حنیفه ینبغی اتباعه دون قول امام الذی خالفه، آنچه که مخالف این هست نه. الان مثلا ابو حنیفه فتواش اینه که اگر کسی بیاد مثلا با مادرش، با خواهرش، با دخترش ازدواج بکنه، من نکه امه التی ولدته، یعنی ولدته، فنکاه لازمون والولد لاحق والمهر واجب. دیگه از این بهتر میشه فتوا داد؟ اگر یکی از فقهای برای شما عرض کنم شیعه همچه چیزی گفته بودند، الحق و الانصاف، شما ببینید که اینها چه بساطی را مینداختند. ولی حالا ببینید قال ابو حنیفه ولا حد علی من تزوج امه التی ولدته،
قید ولادت هم آورده، یعنی زن بابا نه، مثل یزید که با زن باباش هم ازدواج میکرده، نه، میگه با مادر واقعیش و ابنته و اخته و جدته و عمته و خالته و بنت اخی و بنت اخته. میگه کسی رو نگذاشت بمانه. واقعا نمیدونم دیگه، حالا دیگه این چه دینیه چه فتواییه ما نفهمیدیم. عالمن به قرابت هنمن، میدانه این مادرشه، میدانه این دخترشه. عالمن به تحریم هن علی، میدانه این ازدواج حرامه. و وتعهن کلهن، یک دفعه اومد هم مادره را هم خواهره را هم دختره را هم عمه خاله همه را یک جا انکحتهن لنفسی، برای شاهدم گرفت علل مهر المعلوم. ببینید فالولد و لاهگون به بچه هم مال خودشه، با مادر ازدواج کرده، با دختر ازدواج کرده، بچه دارم شده، بچه مال خودشه، ارثم میبره، اونم از این ارث میبره. والمهر واجبون لهن، خلاصه مهر آبجی و خلاصه دختر خانم و مادر خون باید بدهه. ولیس علیه الا تعذیر، نهایتا یه تعذیری هم داره. تعذیرشون چیه؟ مثلا قاضی یکی از موارد تعذیر، چپکی نگاه کنه، دیگه از این کارا نکنی ها، نمیگه چشم تمام شد رفت، چرا از این کارا کردی، یه خلاصه چشم گره هم بهش بره و تمام شد رفت. خب حالا اگر چنانچه یک نفر شافعی مذهبه بگی آقا من از امامم شافعی تبعیت میکنم، از ابو حنیفه که همچه فتوا داده تبعیت نمیکنم، اینم ابن حزم اندلسی محلا جلد 11 صفحه 253 و 54، جلد 11 صفحه 253 و 54. خب حالا اگر کسی آمد و در اینجا میاد میگه آقا یرا ان قول هذا المعین هو السباب الذي ينبغي اتباعه دون قول الامام الذي خالفه، یکی تابع ابو حنیفه است، نگاه میکنه دختر خوبی هم داره، سالمی هم هست، خوشگلم هست، طمع هم داره، میگه چیکار کنم، مقلد ابو حنیفه هم هست دیگه، از این بهتر میشه کاری کرد؟ ما دیگه مزدک و غیره اینها را دیگه نباید برداریم، یا مثلا تابعین مغیرت ابن سعید لعنه الله رو نباید مذمت کنیم که اینها ازدواج و محارم رو جایز میدانستن. میگه من تابع ابو حنیفه هستم، این کارم میکنم و مخالفم با قول مالک. میگه اگر کسی هم چی کاری بکنه، فمن فعل هذا کان جاهلا ضالا بل قد يكون کافرا، یعنی هر کس بیاد بگه آقا من قول شافعی رو قبول دارم، قول اونها رو قبول ندارم، قول ابو حنیفه رو قبول دارم، قول اون یکی رو قبول ندارم، این میگه جاهل گمراه بلکه کافر. یجب ان یستتاب فان تاب و الا قتل، واجب است که توبه بدهند، اگر توبه نکرد باید کشته شود. خب شما ببینید دیگه از این واضح‌تر و روشن‌تر که فتوای آبکی و مبتنی بر هوای نفس برای تکفیر دیگر مسلمان ها. حالا اگر نسبت به خودشون میان چی میگن؟ بگید از درر سنیه جلد چهارم، جلد چهاردهم، بله، لا ينبغي لأحد من الناس العدول عن طريقة آل الشيخ. آل الشيخ یعنی محمد ابن عبدالوهاب و ذریه‌اش. و نباید مخالفت کنه. چرا؟ فإنه الصراط المستقيم. یعنی هر کس بیاد بگه من تابع امام شافعی هستم، نه تابع دیگران، زالون کافرون یجب ان یستتاب و الا قتل. نسبت به آل شیخ چه؟ مفتی اعظم چه؟ نه آقا، این صراط مستقیمه. الذی من حاد عنه فقد سلک طریق اصحاب الجحیم. خب اینی چیکار باید کرد؟ این شالوده فکری این حضراته. و از اون طرف هم بگن آقا آل شیخ در میان این همه فقط ایشون هستن که قائم مقام پیغمبره، ولی امام شافعی و ابو حنیفه و اینا نه، اینا معلوم نیست قائم مقام کی هستن. ان المفتی قائم مقام النبی فی الامه. چون مفتی اعظم قائم مقام پیغمبره، مخالفت کردن یعنی رفتن به صراط جهنم، ولی اون ائمه اربعه اینطوری نیستن. ببین این مبنا یک مبنای کاملا ضد عقل است. ما کاری نداریم که اصلا اینها ائمه مذاهب اسلامی هستن یا نیستن، که رهبر جامعه هستن. به چه دلیلی باید این آقا بگه تبعیت از رهبر من واجب، مخالفتش ورود به جهنمه، ولی تبعیت از رهبر دیگران حرامه، کفر قتلشم واجبه؟ آیا این رو عقل سلیم میپذیره یا نمیپذیره؟ شرع مقدس این رو امضا میکند یا امضا نمیکند؟ شما این حرف رو میزنید، حرف شما یا باید مبتنی به آیه از آیات قرآن باشد یا به سنتی از سنت پیغمبر باشه. به کدام آیه استناد میکنید این حرف رو میزنید؟ به کدام روایت استناد میکنید این حرف رو میزنید شما؟ اگر چنانچه یک فقیه شافی همچه فتوا بدهد، بگد تبعیت از امام شافی واجبه و مخالفتش هم رفتن به آتش جهنمه، چه بلایی بر سر این مفتی شافی در میارید شما؟ یک فقیه شیعه همچه فتوا بدهد، چه کار میکنید شما؟ چه بلایی به سرش میارید شما؟ این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا هست که من این رو هم عزیزان داشته باشن، اولا این تکفیر اینها مخالف صریح قرآنه. قرآن میگه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. به مجرد این که بیاد بگه سلامون علیکم، چیه؟ خون و مال و برای شما عرض کنم ارزش محترمه، شما کسی حق ندارد بیاد چه کار کنه؟ متعرض بشه. حتی قرآن نسبت به اهل کتابم میگه آقا شما حق ندارید اونهایی که با شما جدال ندارن، با شما مقاتله ندارن، نمی جنگن و باعث آوارگی شما نشدن، نمیتونید از اونها با اونها بدرفتاری کنید، بلکه تبروهم اونها خوبی کنید. با اهل کتاب قرآن این رو داره میگه، اصلا معتقد به نبوت پیغمبر اسلام نیست، اساس اعتقاد شرکه، خدا و نمیدونم پسر و روح القدس و غیره. قرآن نسبت به اینها میگه آقا در حق اینها خوبی کنید، شما برای گوینده لا اله به این شد. و از اون طرف در صحیح بخاری بعث الیمن الى رسول الله من الیمن به زهیبت فی عدیم مقروض لم تحصل من ترابا فقسم ما بین اربعت نفر بین اوینه و اگر فلان و فلان. پیغمبر اکرم غنایمی که آورده بودن بین چهار نفر این رو برداشت تقسیم کرد. مردی برگشت گفت نه، کنا نحن احق به هازا من ها اولا. اینم باز یک دلیل بر این که کار کسی حق انتقاد از پیغمبر نداره. فبلغ ذلك النبی، به پیغمبر رسید، فرمود الا تأمنونی انا آمین و من فی السماء، یعطین خبر السماء صباحا و مساءا. و فقال یا رسول الله اتق الله، قال ویلک اولست و احق اهل الارض ان یتق الله. ثم ول الرجل، خالد ابن ولید گفت یا رسول الله الا اضرب عنقا. ببینید یک انتقاد از پیغمبر، صحابه دیگر میگه این مستحق قتله. بعد حضرت فرمود نه، شاید این داره نماز میخونه. خالد گفت کم من مسلن یقول بلسانی ما لیس فی قلبه. پیغمبر فرمود لم اغمر ان انگو و انگلو به ناس ولا اشکو به تو نهو. همین که به ظاهر میگن ما مسلمانیم، قبوله، من نمیتونم قلب اینا را بشکافم بینم تو قلبشونم میگن یا نه. بعد حضرت فرمود اینها کسانی هستن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. اینا از دین بیرون خواهند رفت همون طوری که تیر از کمان بیرون میره. فرمود لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل سمود. این هم پاسخ رسول اکرم در برابر کسی که داره انتقاد میکنه. ولی از اون جهت رسول اکرم میگه چون ظاهر اینها الان شهادتین میگن، این شهادتین برای ما ملاکه. و همچنین در روایت دیگر در صحیح مسلم که اسامه بن زید در یک جنگی یکی از مشرکین شمشیر اسامه بن زید را دید که میخواد بکشه، گفت لا اله الا الله، ولی اسامه بن زید نگاه نکرد فقتله. بشیر خدمت پیغمبر آمد، خبر را دادن. حضرت فرمود لما قتلته؟ قال یا رسول الله اوجع فی المسلمین، قلب مسلمان ها را این کافر به درد آورد. و قتل فلانن فلانن، چند نفر از اصحاب شما را هم کشت. و اینی حملت علی حمله کردم و لما رأسه قال لا اله الا الله، شمشیری که دید گفت لا اله الا الله. پیغمبرون اقتلته، کشتی؟ ارسد بله. فرمود کیفت اصنا و بلا اله الا الله، فردای قیامت با لا اله الا الله بیاد چیکار میخوای بکنی؟ قال یارز استغفر لی، برای من طلب مغفرت کن. پیغمبرم طلب مغفرت نکرد. همینطوری میفرمود کیفت اصنا و بلا اله الا الله ازا جاد یوم القیامه. خب الان این افرادی که وهابیا داعشیا و غیره میکشند و فردای قیامت هم همین ها با لا اله الا الله خواهند آمد، خان چیکار بکنن؟ فتوای قدشون صادر میکنن. این دیگه کتاب درجه دوم سومشون هم نیست، این دیگه صحیح مسلمه، بعد از قرآن اصح کتبشون هست. و باز در صحیح بخاری ملاحظه بفرمایید، من صلا صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی ذمه الله و ذمه رسوله. هر کس مثل ما نماز بخواند، به قبله ما بیستد، ذبیحه ما را بخورد، این مسلمانه و در پناه خدا و در پناه پیغمبره. کسی که در پناه خدا و پیغمبر، نابودش نکنید. من صلا صلاتنا، این افرادی که الان این وهابی ها و داعشی ها دارن شب روز می کشند، شب روز دارن می کشند، اینها به چه مجوزی؟ آیا صلا صلاتنا داشتن و استقبل قبلتنا داشتن یا نداشتن؟ در یکی از سایت هایی که یکی از دانشگاه های آمریکا یک استقصایی کرده نسبت به ترورهایی که توسط وهابیت بوده در این صد خورده ای سال از صد 1157، آمار داده 160,000 عملیات تروریستی وهابیت انجام دادن. 160,000 عملیات. ما به یکی از این دوستان گفتیم که این سایت رو بردارن برای شما عرض کنم ترجمه کنن به فارسی. گفت اگر این رو ما بخوایم فقط انگلیسیش چاپ کنیم 200 جلد کتاب میشه. 200 جلد کتاب فقط عملیات تروریستی اینها، همه را مستند آورده، در کجا بوده و عاملین ترور چه بودن، با چه اسلحه یا با چه مواد منفجره ای، برای چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی شدن، فتوا که تمام اون فیلدهایی که لازم هست که یک انسان از این ترور اطلاعی داشته باشه آوردن. حالا ما دیشب جلسه‌ای که داشتیم گفتم آقا حداقل یک بخشی از این ترجمه بشه به فارسی، یکی دو جلد منتشر بشه که مردم بدانن که اینها چه جانورانی هستن و چه کارهای نادرستی دارن انجام میدن، همان به نام اسلام، به نام اسلام. یا باز در روایت دیگر، من شهده، بله، ما یحرم دم العبد و ماله، اونی که خون یک بنده ای را مباح چیز میکند، حرمت میاره، چی؟ قال من شهده الله اله الا الله و استقبل قبلتنا و صلا صلاتنا و اکل زبی فهو المسلم له مال المسلم و علیه ما علی المسلم. خب اینها. یا نه در روایت دیگر، معجم اوست طبرانی، پیغمبر فرمود لا تکفروا احدا من اهل قبلتكم بذنب و این عملوا بالکبائر، اگرچه گناه کبیره هم مرتکب شود. امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله فاذا قالوها و صلوا صلاتنا و استقبلوا قبلتنا و ذبحوا ذبیحتنا فقد حرم علینا دماؤهم و اموالهم الا بحقها. به حقها هم تفسیر کردن، کسی قتل کند قصاص لازمه، کسی زنای محسنه بکند رجم واجبه. به حقها آقایان معنا کردن. الا ای حالین، این یا در روایت دیگر پیغمبر فرمود لا یرمی رجلون رجلن بالفسوق ولا یرمیه بالکف الا ارتدد علی این لم یکن صاحبی و کذالی. کسی نسبت کفر به فردی بدهد، اگر اون فرد واقعا کافر واقعی نباشد، خود مکفر میشه کافر. لا تکفروهم بزن فمن اکفر اهل لا اله الا الله فهو الى الکفر اقرب. دیگه از این واضح تر، از این روشن تر. و علمای اهل، ابوالحسن اشعری میگه اختلف المسلمون بعد نبیهم صلی الله علیه وسلم فی اشیاء زلل بعضهم بعضا و برع بعضهم من بعض فصاروا فرقا الا ان الاسلام یجمعهم و یشتمل علیهم، چون همشون مسلمانند اسلام همه را جمع کرده. روز آخری که ابوالحسن اشعری از دنیا میرفت همه را جمع کرد، گفت اشهدوا علی، همه شهادت بدید اننی لا اکفر احدا من اهل القبله بذنب، چرا؟ لانی رأیتهم کلهم یشیرون الى معبود واحد و الاسلام یشملهم و یعمهم. و از این طور مثلا سبکی هم به همین شکل میگه ان الاقدام على تکفیر المؤمنین اسر جدا، کل من کان فی قلبه ایمانون، هر کس تو قلبش ایمان باشه، یستعظم القول به تکفیر اهل الاحواء و البدع، نسبت به بدعت گذاران و صاحبان احوا، انسان نمیتونه به این سادگی ها بیاد چیکار کنه؟ تکفیر کنه. اینها نمونه هایی از مذمت تکفیر از دیدگاه صحاح سته و بزرگانشون و جوامعشون هست. حالا شما ببینید اون فتاوای تکفیری این آقایان، این روایات صحاحشون، این هم نظر علما و بزرگان اهل سنت. و السلام علیکم و رحمت الله.